بسم الله الرحمن الرحیم. 24مین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 22/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
به تحریف هم قبلا به عرضی اون معنای از تحریف محل بحث است که نقیصه قرآن را در بر داشته باشد، یعنی احتمال نقیصه مطرح باشد، وگرنه احتمال زیاده اصلا مطرح نیست، چون کسی احتمال زیاده ندارد که چیزی که در جزء وحی نباشد در قرآن راه یافته باشد به جزء قرآن شده باشد. این گفتن ممکن نیست، زیرا قرآن کریم معجزه است و کلام غیر حق با کلام حق اشتباه نخواهد شد. پس چیزی که جزء قرآن نباشد یقینا به قرآن اضافه نشد. تحریف به معنای زیاده مطرح، احتمالش مطرح نیست. عمده تحریف به معنای نقیصه است و سایر اقسام تحریف معنای تفسیر به رأی یا اختلاف قرائات امثال ذلک، اینها هم از محل بحث بیرون. اون تحریفی که محل بحث است این است که بعضی طبعاً در روایات زیاد گفتن به این که یک قسمت از قرآن کریم حذف شده است به چند دلیل باطل، که قسمت مهمش اون برهان عقلی بود که بحثش در پارسال گذاشت، یعنی به دلیل عقلی ثابت شد که قرآن مسئول از تحریف است. و ادله نقلیه یک مقدارش به تواتر برمیگردد که پیش مسلمین به تواتر ثابت شده است که اون چه که فعلا مسلمین در حضور او هستند، یعنی قرآن کریم، این همان است که بر قلب رسول خدا نازل شده است و رسول خدا برای امت مسلمین اسلامی بیان کرد، بدون کم و بدون زیاد. در قرائت تواتر نیست، در قرائت اختلاف است، اما در اصل کلمه و اصل قرآن این به تواتر از رسول خدا ثابت شده است. این قرآن ظنی و صدور نیست، قطعی و صدور است، یعنی متواتر بین المسلمین آن است که همه این قرآن من الاول الی آخر این آن است که از رسول خدا صادر شده است و این آن است که نزل به روح الامین و علاقه که بر قلب حضرت نازل شد و از لبان مطهر حضرت به مسلمین رسید. چیزی نه کم شد و نه زیاد. این دلیل نقلی بر عدم تحریف که دلیل قطعی است، یعنی تواتر. بین علما هم در حد شهرت محقق است، چون بعضی از افراد متتبعی که اهل تحقیق نبودند و به تعبیر مرحوم آیه عاشق جواد بلاغی قدس الله نفسه و زکیه در مقدمه تفسیر آل الرحمن که ملازم فرمایید، همه ادله قائلین به تحریف را ایشون اونجا بررسی کردند و رد کردند. گفتن مراسیل اینها به مسانید برمیگردد، مسانید اینها هم سندهاش یا ضعیف است یا مجهول است یا واقفیان و امثال ذلک که بعدها روشن خواهد شد. پس مسلم بین محققین از علمای اسلامی هم صیانت قرآن از تحریف است، متواتر بین المسلمین هم همین قرآنی است که از رسول خدا، از لبان رسول خدا شنیده شد که رسول خدا اون چه که بر قلب مطهرش نازل شده است برای مردم گفت. پس از نقلی هم تردید در اون نیست. یکی از ادله صیانت قرآن از تحریف آیاتی است که دلالت بکند به این که قرآن از گزند تحریف مسئول است. در این بخش از ادله برز رسید که یک شبهه دور مطرح است. اون شبهه این بود که اگر کسی بخواهد به خود آیات قرآن استدلال کند که قرآن کریم مصون از تحریف است، این شبهه دور است، زیرا در خود همین آیات ما احتمال تحریف می‌بینیم. قرآنی که محتمل و تحریف است نمی‌شود به این کتاب محتمل و تحریف تمسک کرد که این کتاب از تحریف مصون است. وقتی می‌شود به این کتاب استدلال کرد که ظواهرش از اول تا آخر حجت باشه. وقتی ظواهر قرآن از اول تا آخر حجت است که از تحریف مصون باشه. ما اگر بخواهیم صیانت قرآن از تحریف را به وسیله خود قرآن مشکوک ثابت کنیم، این دو است. این اشکال را بعضیا جواب دادن، گفتن به این که کسانی از حل این اشکال باز میمانند که فقط در بین ثقلین قرآن را گرفته باشند و عترت طاهره رها کرده باشند. اونها که عترت طاهره را هم عدل قرآن میدانند، به کلمات عترت طاهره علیهم السلام تمسک میکنند، میتوانند از این اشکال جواب بدهند، بگویند به این که روایات معصومین علیهم السلام ما را به قرآن کریم ارجاع میدهند و خود معصومین به همین قرآن استدلال میکنند، احتجاج میکنند، شاگردانشون رو به این قرآن ارجاع میدهن، معلوم میشد قرآن حجت است. دیروز بعد رسید که روح این جواب آن است که قرآن را ما با روایات داریم تثبیت میکنیم. قرآن را با روایات داریم تثبیت میکنیم و این ثقل اکبر را داریم با ثقل اصغر تثبیت میکنیم. اونگاه باید به اون روایات مراجعه کرد، سندشون باید قطعی باشد، دلالتشون نص باشد که به یک امر قطعی تکیه کنند، در حالی که اعتبار روایات به خود قرآن کریم است. اگر کسی از ما بپرسد روایات معصومین علیهم السلام چرا حجت است، میگیم چون رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین. اگر سوال بکنن چرا سخن رسول خدا حجت است، میگیم چون خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و چون کلام خدا حجت به ذات است، دیگر جای سوال نیست که سوال بکنن چرا کلام الله حجت است. حجت های بالغیر را باید به حجت به ذات منتهی کرد. وقتی به حجت به ذات رسید، بحث تمام شد. پس سند اعتبار قول معصومین قرآن کریم است و اگر بخوایم اعتبار قرآن را با روایات اثبات کنیم، گذشته از این که دین را به روایت بند کردیم، اون محضور دورم در بین. بعضی ها از این اشکال این چنین جواب دادن، گفتن به این که تحریف قائل به تحریف یا ادعا می کند که در یه آیات مخصوصی تحریف راه پیدا کرده و آیات دیگر مصون از تحریف است، که علم تفصیلی به آیات محرفه دارد. این یکی. یا میگوید ما علم اجمالی به تحریف داریم، نه علم تفصیلی. این علم اجمالی به تحریف را یا مانع از حجیت ظاهر قرآن نمیداند، یا مانع از حجیت ظاهر قرآن میداند. این هم دو فرض که با فرض اول میشود صفر. فرض اول آن است که مدعی میگوید من علم تفصیلی به موارد تحریف شده دارم. فرض دوم آن است میگوید من علم اجمالی به تحریف قرآن دارم، منتها یا این علم اجمالی را مانع انعقاد ظهور و حجیت ظهور قرآن نمیداند، یا نه مانع حجیت ظواهر قرآن میشمارد. این دو فرض با اون فرض اول سه. یا کسی که منکر حجیت ظاهر قرآن است، ادعای علم به تحریف ندارد، نه تفصیلا و نه اجمالا، فقط احتمال تحریف میدهد، احتمال بدوی، نه احتمالی که در کنار علم اجمالی باشد، از اطراف علم اجمالی باشد، احتمال ابتدایی. از این چهار صورت بیرون، یا علم است یا احتمال، علم اگر بود یا تفصیلی است یا اجمالی، علم اجمالی اگر بود یا مانع حجیت ظاهر هست یا نه، جمعاً چهار صورت. اگر مدعی علم تفصیلی به موارد تحریف باشد، اون موارد تحریف حجت نیست، اون موارد سالم حجت است. پس اون موارد تحریف شده را نمی شود استدلال کرد، ولی می شود به موارد دیگر که مورد علم تفصیلی او نیست بهش استدلال کرد. پس ظواهر قرآن حجت شد فل جمله، البته نه بل جمله. عرض دوم که علم اجمالی به تحریف قرآن داشته باشن، منتها این علم مانع حجیت ظواهر قرآن نباشن، این پس آسیبی به استدلال به ظواهر قرآن نمی رسانند. یک علم اجمالی است که مانع حجیت ظواهر نیست، پس ظواهر حجت است، می شود به ظواهر استدلال. فرض سوم این که علم اجمالی به تحریف هست و هر آیه از آیات قرآن کریم اطراف این علم اجمالی هست، طرف این علم اجمالی هست، و علم اجمالی به تحریف هم مانع حجیت ظاهر قرآن است. از این فرض سوم جواب میدن، میگوین به این که اون کسی که علم اجمالی به تحریف دارد و این علم اجمالی را مانع حجیت ظاهر میداند، او البته نمیتواند استدلال کند، اما کسی که علم اجمالی به تحریف ندارد راه استدلال او باز است. اون که علم اجمالی به تحریف ندارد میتواند به قرآن استدلال کند به احتجاج. پس این فرض سوم. و اما فرض چهارم که علم به تحریف در بین نیست، نه علم تفصیلی و نه علم اجمالی، بلکه احتمال بدوی است، احتمالی که مقرون علم اجمالی نیست، از اطراف علم اجمالی نیست، احتمال ابتدایی است به این که قرآن تحریف شده است. با مجرد احتمال نمی شود دست از امارات ظنیه و ظواهر به زنون برداشت. ظاهر قرآن جز زنون خاص است، نظیر روایات. صرف احتمال روایت ظنی را از حجیت اسقاط نمی کند و این اماره ظنی به حجیتش باقی است. فتحصل که مسئله تحریف در بین این چهار صورت یک صورتش ضرر دارد و اون هم نسبت به کسی که مدعی علم به تحریف است و میگوید من علم اجمالی به تحریف دارم و این علم را هم مانع حجیت ظاهر میدانم. این خلاصه نظر من. مسئله تحریف یک مقدار در اصول راه پیدا کرد و مقدار مهمش در تفسیر. یک محقق اصولی همون مقداری که مشکلات فن اصول را حل کند مسئله تحریف را جواب میده. بسیاری از علمای اصول وقتی جریان تحریف قرآن را میخوان ابطال کنند و بگویند ظواهر قرآن حجت است، میگویند اولا تحریف ثابت نشد، بر فرضم تحریف ثابت شده باشد مربوط به ولایت یا قصص و امثال ذالک است، احتمال اینکه اون آیات معرفه مربوط به احکام باشد نیست یا بسیار ضعیف است، بنابراین پس ما می توانیم به ظواهر آیاتی که ناظر به احکام است استدلال کنیم. به همین مقدار مشکل یک عالم علم اصول حل می شود، زیرا یک محقق اصولی کارش آن است که اصولی که ابزار فقه هست تثبیت کند، اون آیات احکام را تثبیت کند، یعنی بشود در فقه به آیات و احکام استدلال کرد. اما آیات توحید، آیات معاد، آیات نبوت، آیات ولایت، آیات قصص انبیا، سیره انبیا که 12-13 قرآن را اونها تشکیل میدهن کاری به اونها ندارن. این جواب یک عالم اصولی بر فرض تمامیتش 1/13 قرآن را تثبیت می کند که آیات الاحکام باشد، اما 12/13 که مربوط به معارف و اعتقادات و اخلاق و سیره آموزنده انبیا و اولیاء علیهم السلام است، اون را تثبیت نمی کند. بنابراین مشکل یک مفسر با تحقیقات یک عالم اصولی حل نمی شود. یک مفسر که خود را در خدمت سراسر قرآن کریم میبیند و به هر آیهی باید مراجعه کند و استدلال کند در هر رشته ای، او ناچار از صیانت همه این آیات را از تحریف اثبات کند. و اما آنچه که مربوط به این سور اربعه هست، در صورت اولا که علم تفصیلی به تحریف باشد، دست مفسر در اون آیاتی که علم تفصیلی به تحریف هست بسته است. و چون آیات، همه آیات این چینن که نسبت به یکدیگر یا بلا واسطه یا معل واسطه ارتباط دارن، زیرا مسهانی هن، قرآن ینطق و بعض رو به بعض یبین و بعض رو به بعضا، قهرن دست یک مفسر از دیگر آیاتم کوتاه است. شما جریان انبیاء علیهم السلام که در قرآن مطالعه فرمید، میبینید قصه هیچ پیامبری در قرآن نیامده که قصه باشه، فقط اون نکات آموزنده علمی و عملی سیره انبیاء در قرآن هست. اون چه که یک تاریخدان می نویسد، زندگی نامه انبیاء رو می نویسد، این در قرآن نیست. کی به دنیا آمد، کجا به دنیا آمد، چند سال زندگی کرد، چند روز در راه بود، برخورداش چگونه بود، کی مرد، چی جور مرد، کجا دفنش کردن، این حرفا که زندگی نامه و تاریخ و قصه است، اینها در قرآن نیست. اما استدلال انبیا در برابر طغاة چی بود، نحوه مواردشون چی بود، سیره اخلاقشون چی بود، اینها در قرآن بود. که قرآن حکمت است و نور، تاریخ و قصه و امثال ذالک برای اون نکات برجسته است و قرآن فقط اون نکات برجسته تاریخی رو ذکر میکنه. اگر چون که همه قرآن نسبت به دیگر مسهانی هست، انسنا دارن که قرآن ینطق و بعض و بعضا، و فرض در صورت اولا هم این است که یک مقدار از آیات به علم تفصیلی تحریف شده است، پس نمیتوان به اون آیات استدلال کرد و نمیتوان به آیات دیگر، زیرا اون آیات دیگر هم با این آیات مربوطن، اون یا قصص انبیاست در جریان انبیا رفت، یا سیره علمی اولیاست، این در تبیین سیره علمی اولیا رفت، یا مربوط به مبدع و معاد است، در تحلیل این دو مسئله اعتقادی رفت دارد و ماننده. پس دست یک مفسر کوتاه است، این در صورت اولی. اینکه یک ستونی که بار ستون دیگر را به دوش میکشید، این رو ما برداشتیم، اون ستون دیگر هم لرزان است. اینی که مسنا بود و گرایش داشت، این رو ما برداشتیم، این یا شاهد بود یا دلیل بود یا معید بود یا امثال ذلک، این رو که ما برداشتیم دیگر نمیتوانیم به آیات دیگر تمسک کنیم، زیرا اون چه که به وسیله این آیات تحریف شده روشن میشد حالا در تاریکی بود. اگر این آیه نسبت به آیات دیگر انسنا دارد و این آیه تحریف شد، پس این گرایش از بین رفت، دیگر ما نمیتوانیم به خوبی از آیات دیگر استفاده کنیم. و اما در صورت ثانیه که علم اجمالی باشد، گذشته از این که همین اشکال هست منتها شدیدتر، چون علم اجمالی که باشد سراسر قرآن اطراف علم اجمالی است، گذشته از اینکه همون اشکال هست منطقه شدیدتر، علم اجمالی به تحریف قرآن یقینا مانع ظهور حجیت قرآن است. چگونه انسان علم اجمالی دارد که بعضی از آیات برداشته شد و هر آیه‌ای که او بخواهد تفسیر کند احتمال میدهد که این طرف اون علم اجمالی باشد، اونگاه بخواهد به این آیه استدلال کند، بود خدا این چنین گفت، این را به خدای سبحان نسبت بده. و صورت ثالثه که علم اجمالی به تحریف هست، به علم اجمالی را مانع حجیت ظاهر هم بدانیم، بعد بگوییم به این که این فقط کسی که عالم است نمیتواند استدلال کند، کسی که عالم به تحریف نیست به علم اجمالی او میتواند استدلال کند، این معناش سپر انداختن در مسئله تحریف است. یعنی لکم دینکم و لنا دیننا، ما علم تحریف نداریم، ما به قرآن استدلال میکنیم، شما که علم تعریف دارید خب شما نمیتونید استدلال. وقت این قرآن برای گروه خاص خواهد بود یا یه راه جدال احسن و برهانی دارد که انسان اون خصم را هم قانع کند و بگوید ما هم میتوانیم استدلال کنیم و باید، شما هم میتوانید و باید، نه اینکه بگوییم شما که خب علم اجباری دارید به قرآن استدلال نکنید، ما که علم اجباری نداریم به قرآن استدلال. اونگاه هرگز نمی شود قرآن را اصل قرار داد در یه امت اسلامی، و اما احتمال به صورت چهارم. صورت چهارم این بود که ما علم به تعریف نداشته باشیم، لا تفصیلا ولا اجمالا، منتها احتمال بدوی به تعریف بدیم. این احتمال بدوی را گفتن به این که مانع حجیت امارات ظنیه نیست، صرف این که ما احتمال بدیم این امارات ظنیه چیزی از او کم شد به مانند آن، این اماره ظنی به حجیتش باقی است، به میشود به او استدلال کرد. به مجرد احتمال بدوی نمیشود دست از یک اماره ظنیه برداشت. این حرف فل جمله تام است، نه بل جمله. این در روایات درست است، یعنی یک موثق که خبر میدهد، ما میتوانیم به این خبر او که به عنوان اماره ظنی است استدلال کنیم، زیرا احتمال خلاف را ما با اصولی که در دست داریم ترد میکنیم. میگوییم این موثق که خبر میدهد که امام ششم سلام الله علیه چنین فرمود، اگر این سخنی که نقل میکند سخن حضرت نباشد، یا او عمدن خلاف کرده است یا اشتباه. احتمال تخلف عمدی او را به استناد عدالت و وثوق او ترد میکنیم، میگویم عادل و موثق عمدن خلاف نمیکنه، دروغ نمیگه. احتمال تخلف سهوی او را با اصالت عدم سهو، اصالت عدم غفله، اصالت عدم نسیان که از اصول عقلایی است حل میکنیم. به استناد این سلسله از اصول خبر موثق برای ما معتبر است. یک موثق که از معصوم علیه السلام سخنی نقل میکند، ما میگویم درست است. چرا؟ برای اینکه اگه درست نباشد، یا برای آن است که او عمدن دروغ گفت یا سهوا کم و زیاد کرد. احتمال کذب عمدی را به استناد وثاقت و عدالت او ترد میکنیم، میگوییم او موثق است، موثق دروغ نمیگوید، پس او دروغ نمیگوید، پس احتمال کذب عمدی او به استناد وثوق او ترد میشه. اما احتمال کذب سهوی او، کذب خبری او، نه کذب مخبری، کذب مخبریش را به استناد عدل و وثوق او ترد میکنیم، میگوییم او دروغگو نیست. چرا؟ چون عادل است و موثق. اما کذب خبری را که او گرچه راست بود، اما این خبر دروغ است، برای اینکه یه چیزی کم شده، اشتباهاً یادش رفته. اگر چیزی اشتباهاً از یاد اون گزارشگر برود، او راست گوست ولی خبر دروغ است. این خبر مطابق با واقع نیست. چرا؟ چون یک جمله از این خبر سهواً افتاده است. کذب خبری هست گرچه کذب مخبری نیست. او دروغگو نیست ولی خبرش دروغ است. چرا؟ چون یک جمله از یادش رفت. این که یک جمله ازش از یادش رفت به نام کذب خبری، اون را با اصالت عدم سهو، اصالت عدم غفلت و دیگر اصول عقلایی حل میکنیم. لذا هرچه زراره و امثال زراره گفتن میگوی معتبر است، زیرا هم صدق خبری تأمین است رو وثوق، هم صدق مخبری تأمین است رو وثوق، هم صدق خبری تأمین است به استناد اصول عقلایی. اما یک کتابی اگر به دست ما رسید، کتابی از مطبع به دست ما رسید، کتابی که دشمنهای فراوانی دارد به دست ما رسید، ما احتمال میدیم که دشمن در این کتاب دست برد و دست برد و چیزی کم کرد. این رو با چه اصلی حل کنیم؟ صدق مخبری دارد، این مخبر درست راست دوست، صدق خبری هم دارد. اگر از خودش میشنیدیم اون اصول عقلاییه مثل اصالت عدم سهو، اصالت عدم غفله بود. اما نامه او به دست ما رسید که نامش صدها دشمن داشته بدارد، کتاب او به دست ما رسید که دهها دشمن داشت بدارد، ما اگر احتمال دادیم که یکی از دشمنها جمله از جملات این کتاب را کم کردن، با چه اصلی این احتمال ترد کنیم؟ این که میبینید مشایخ روایت اجازه روایی میگرفتن برای همین نکته بود. وقتی که
پیش مدرسینشون درس میخوندن، کتاب کلی کافی رو درس میخوندن، در کنارش میگفتن این کتابی که چند باب دارد و چند حدیث دارد پیش فلون استاد خوندیم و اجازه روایت گرفتیم. همین این اجازه ای که از مشایخ میگرفتن، مشیخ ها اجازه به شاگردانشون میدادن، یعنی این کتاب را من از استادم، استادم از استادش، استادش از کلینی آموخت و من هم به شما می آموزانم، این همان است که کلینی نوشته. ولی اگر کتاب این چنین نباشد یا کتاب این چنین باشد ولی در حد خبر واحد باشد، نه تواتر، و احتمال دست و کم کردن هم باشد و دشمنها هم در کمین باشد و شواهد زیادی هم در بین باشد که عده‌ای از بزرگان را هم این شواهد بفریبد و بگوید قرآن تحریف شده است، احتمال به قدری قوی است که نظیر مرحوم حاجی نوری امثال ذلک کتابی نوشتن به نام فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، منتها حالا چون متتبع بودن و نه محقق دست به این کار زدن. اگر اهل تحقیق بودن هرگز به خود اجازه نمی دادن که بگوین کتاب الله تحریف شده است. اما این شهرت به این احتمال به قدری قوی است که عالمی چون ایشون رو می فریبد که کتاب می نویسد که قرآن کریم تحریف شده معاذ الله، که هنوز هم که هنوز است انقلاب گرفتار این مسائل هست. هر جا سخن از انقلاب اسلامی است این به عنوان یک لکه انقلاب میگن شیعیان به ایرانی ها قائل به تحریف کتاب بودند و همه علما حالا باید دفاع کنن که مسلم بین مسلمین این است قرآن تحریف نشده، مسلم بین علمای شیعه اینه که قرآن تحریف نشده. یک عالم شاذ پسندی آمده این حرف زده، این احتمال اونقدر ضعیف نیست که انسان بگوید نباید بشه اعتنا کرد، نظیر روایت نیست که ما بگویم این روایت را که زراره نقل کرده است احتمال خطا و سهو و نسیان را با اصول عقلایی حل میکنیم. این احتمال را با کدام اصل ما ترد بکنیم؟ این احتمالی که دشمن چیزی از اون کم کرد نمیشد گفت این احتمال اعتنا نمیده. این مثل خبر واحد نیست که اصول عقلایی صدق خبری خبر واحد را تضمین کند در کنار احراز صدق مخبری مخبر به وساقت و عدالت او. این احتمال عقلایی است، باید حل بشه. این یا با تواتر قطعی حل می‌شود که یکی از جواب‌ها بود، یا با همون برهان عقلی حل می‌شود که جواب دیگر بود. پس این صور چهارگانه این جور تنظیم بشود و این جور جواب داده بشود مشکل تفسیری را حل نمی‌کند. یک زحمت را آیون بکشید ببینید که علمای اهل سنت که قائل به تحریفن آیا این شبهه رو متعرضن یا نه، و این شبهه رو چی رو جواب میدن؟ آیا این شبهه رو فقط علمای شیعه با جواب بدن که بعضیا پنداشتن که علمای شیعه این شبهه رو جواب میدن به استناد روایات، یا نه علمای سنت هم این شبهه رو متعرضن و طرزی دیگر جواب میدن؟ این یکی. و ثانیاً اگر ما بگوییم احتمال تحریف را اعتنا نمی کنیم به یکی از این اصول و علایه، خطرش اینه که این دین ما به یک امر ظنی بند می شود. چرا؟ برای اینکه آیات قرآن کریم بسیاری از اونها ظواهرشون در حد نص نیست، در حد ظهور است، میشه ظنی. اگر سندم با احتمال همراه باشد منتها این احتمال رو اعتنا نکنیم میشه ظنی و سند و ظنی و دلاله. وقت این دین را به یک کتاب ظنی و سند و دلاله میشه سپرد؟ این ظنی و سند معجزه خالد است یا امر یقینی؟ یعنی ما در مسئله تحریف احتمال میدهیم بعد میگوییم این احتمال رو اعتنا نمی کنیم نظیر روایات، یا سجا بر احتمال نیست. اگر احتمال دادیم گفتیم به این که قرآن مانند امارات دیگر حجت است، این احتمال ضعیف است، نمی شود به صرف احتمال دست از اماره ظنی برداشت، این معناش اینه که این دین به امر ظنی بنده است. چون مدلولش ظاهر است نه است، سندش هم که با احتمال هم راه است، منتها ما این احتمال رو اعتنا نکردیم. نظیر روایات واحد، خبر اخبار واحد، خبر واحد دلالتش زنی، سندش هم زنی. کجا این روایت را زرار نقل کرد، شاید کم کرد زیاد کرد، ما با اصول عقلایی که انشالله صح نکرد، انشالله اشتباه نکرد حل میکنیم. در روایات سند را با انشالله حل میکنیم، یعنی با اصول عقلایی، یعنی اصل عدم غفلت، اصل عدم سر، اینا که یقین نمی آورد. با قرآن هم میشود این چنین معامله کرد که انشالله تحریف نشده، یا احتمال تحریف را با اصول عقلایی حل بکنیم، یعنی جا برای احتمال نیست. ما همونطور که الان میدونیم روز است، همونطور میدونیم این آیاتی که ما در خدمتش هستیم این آن است که از لبان مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد. اینها رو مطالعه کردیم. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. 25 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 23/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله صیانت قرآن کریم از تحریف، همونطوری که در بحث‌های سال گذشته ملاحظه فرمودید، برهان عقلی اقامه شده است به اینکه قرآن از هر گونه تحریفی مسئول است. به دلیل قطعی اقامه شد که معجزه بر چند قسم است. بعضی از امور حدوثاً معجزه‌اند و بقاءاً امر عادی‌اند. بعضی از امور حدوثاً و بقاءاً معجزه‌اند. قسم اول نظیر ناقه صالح و مانند آن که یک امریست حدوثاً معجزه است ولی بقاءاً امریست عادی قابل زوال و از بین بردن، یعنی ناقه صالح پیامبر سلام الله علیه به اعجاز موجود شد و از سینه کوه سنگها شکاف برداشتیم چطور در آمد، ولی بقاءاً مانند حیوانات عادی قابل کشتن و از بین بردن شد که او را کشت. بعضی از معجزات حدوثاً و بقاءاً معجزه‌اند، مثل قرآن کریم که نه احدی مثل این میتواند بیاورد و نه احدی هم میتواند او را از بین ببرد. هم وجود حدوثش معجزه است، هم بقاش معجزه، که این بحثش مبسوطاً سال گذشته بررسید. اگر ما خواستیم از این ادله قطعی و عقلی صرف نظر کنیم و به خود آیات تمسک کنیم، شبهه‌ای که در استدلال به آیات بر عدم تحریف بود این است. این شبهه معمولا در کتب علمای شیعه مطرح است، در کتب علمای سنت مثل تفسیر آلوسی، تفسیر غیر آلوسی از تفسیرهای مبسوط اونها، چه کشاف چه غیر کشاف، تا حال ما به این شبهه بر نخوردیم. حالا ممکن است یک عالم سنی هم این شبهه رو مطرح کرده باشد، ولی این تفسیرهایی که مراجعه شده تا کنون ما به این شبهه در کتب اهل سنت بر نخوردیم و این تتبع ناقص است، ممکن است بعدا انسان دسترسی پیدا کند. تا کنون این شبهه که تمسک به آیات قرآن برای صیانت قرآن از تحریف مستلزم دوره است، این در کتب اونها نیست. اونها مسئله عدم تحریف قرآن را رو تواتر ثابت میکنن، یعنی میگوین قرآن کتابی است که اصرار مسلمین بر اون بود که حرف به حرف، کلمه به کلمه، کلام به کلام، آیه به آیه، سوره به سوره از لبان مطهر رسول خدا بشنوند، و این به تواتر ثابت شده است. صیانت قرآن از تحریف را با تواتر تأمین می کنن، نه اینکه به برهان عقلی تمسک کنن، و اگر هم به آیات قرآن به عنوان استدلال تمسک کنن، دیگه این شبهه که مستلزم دوره است در کلماتشون تا حال یافت نشد. در کتب علما شیعه این مسئله هست که اگر ما بخواهیم به آیات قرآن کریم استدلال کنیم که قرآن مصون از تحریف است، این مستلزم دور است، شبهه دور در پیش است. زیرا ما احتمال میدیم که قرآن که تحریف شده، یکی از اون آیات تحریف شده همین آیه‌ای باشد که برای صیانت قرآن از تحریف استدلال میکنیم. تمسک به قرآن برای صیانت قرآن از تحریف متوقف است به این که قرآن دستی نخورده باشد، تحریف نشده باشد. و اگر بخواهیم صیانت قرآن از تحریف را به خود آیات اثبات کنیم، این دور است. این شبهه را که بعضی از بزرگان به روایات حل کردند، گفتند این اشکال بر کسانی وارد است که روایات را منعزل کردند، فقط به قرآن اخذ کردند، قبلا به عرض رسید که این جواب کافی نیست، زیرا این معناش اینه که شبهه را ما قبول داریم، اشکال را میپذیریم، ولی به کمک روایات حل میکنیم. این معناش آنه که دین را به روایات بند کردن، یعنی قرآن برای اثبات صیانت از تحریف کافی نیست، چون مستلزم دور است. ما صیانت قرآن از تحریف را به وسیله روایات ثابت میکنیم. این قرآن که اساس دین است و معجزه خالده است، این را با روایات اثبات میکنیم، در حالی که ارزش روایات به وسیله قرآن است کما مره. چرا؟ چون روایات را رسول خدا فرمود، روایات معصومین و احضرت طاهره حجت است، و سخن رسول خدا را قرآن تأیید کرده است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و قرآن چون کلام الله است، حجت به ذات است، و اگر ما به حجت به ذات برسیم دیگر جای سوال نیست، که بحثش قبلا گذاشت. حالا ببینیم راه دیگری هست برای حل این شبهه یا نه. اون سور اربعه‌ای که بعضی تصویر کرده بودن که دیروز بر رسید، اونها مشکلی رو حل نمی کنه. آیا ببینیم می شود به روایات تمسک کرد و مسئله صیانت قرآن از تحریف را به روایات اثبات کرد بدون محذور دور یا نه؟ تقریب استدلال این است که ما ارزش روایات را به وسیله قول پیامبر ثابت میکنیم، نه به وسیله قرآن. نبوت پیامبر را با معجزه ثابت میکنیم، به وسیله معجزات، یعنی غیر از قرآن، نظیر شق القمر و دیگر معاجز حضرت، نبوت حضرت اثبات می شود. این یه مقدمه. اگر نبوت حضرت به وسیله معجزات دیگر ثابت شد غیر از قرآن، پس ثابت می شود که او رسول صادق مصدق، و هر چرا که رسول صادق مصدق فرمود باید اطاعت کرد. و این حدیث اینی تارکم فیکم و سغلن رم رسول صادق مصدق فرمود سخن اطرت طاهره حجت است، هر چه اهل بیت گفتن اخذ به اون واجب است، پس این سخن واجب الاتباع و واجب القبول است. رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم و سغلن کتاب الله به اطرتی، سخن اعتراض را رسول خدا تثبیت کرد که حجت است، و این سخن چون مال پیامبر است و ما معجزه حضرت را به وسیله شق القمر یا دیگر معاجز اثبات کردیم، پس ثابت می شود که او رسولی صادق و مصدق و جمیع چیزهایی که فرمود واجب الاخذ و القبول است. اونگاه می گوییم رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم و سغلی و فرمود سخن اهل بیت حجت است، این یه مقدمه، و هر چرا که رسول خدا فرمود واجب القبول و الاخذ است، پس این امر که فرمود اینی تارکم فیکم و سغلی، این واجب القبول و الاخذ است. چه چرا هر چرا که رسول خدا فرمود واجب الاخذ و القبول است، نه برای ما آتاکم الرسول فخذوه تا شبهه دور در کار باشد که ما به قرآن تمسک کرده باشیم، نه، بلکه چون حضرت معجزه آورد و هر که معجزه آورد پیامبر است و هر پیامبری صادق و مصدق است، پس رسول خدا صادق و مصدق است و هر چی که فرمود واجب الاخذ و القبول است. این دلیل اعتبار روایات لا من طریق القرآن است. بدون استدلال به قرآن حجیت روایات اثبات می شود، چون بدون استدلال به قرآن حجیت روایات اثبات می شود، اگر روایات حجیتشون ثابت شد مراجعه میکنیم به روایات، میبینیم روایات اهل بیت این است که قرآن دست نخورد، قرآن حجت خداست، این آن که بر قلب رسول خدا نازل شد الان در دسترس مردم است و مسلمین در حضور اویند. ائمه به همین کتاب احتجاج میکردن، اصحابشون رو به این کتاب ارجاع میدادن، عمل به این کتاب را نه تنها تجویز میکردن بلکه الزام میکردن و مانند آن. پس میشود صیانت قرآن از تحریف را به روایات اثبات بکنیم بدون محذور دو. این یک تقریر. نمیدانیم کتاب، نمیدانیم کتاب کتاب اوست که، چون احتمال بدیم بعضی از آیات برداشته باشن دیگه.
کتاب ولی اعتراف تو میفرماید من در میان شما میدارم کتاب به اعتراف، یعنی چه؟ یعنی اخذ به کتاب و اخذ به اعتراف.
بله، ولی نگذاشتن این کتاب بمانه، این مقدار از آیاتش برداشتن.
پیغمبر نمیدانست که این کتاب
چرا
میمونه یا نمیمونه،
همون پیامبر فرمود که
اخذ به کتاب بکنید با این که میدونه که بعدن تایید.
همون پیامبر فرمود ستکسر و علیل کذابه قال خب نه، اون هم به ما انه رسولون دیگه. بنابراین اگر کسی خواست به روایات استدلال کند که قرآن از تحریف مسئول است، با این تقریب میتواند و شبهه دور در کار نیست. این خلاصه نظر. اما این کافی نیست برای اون که اگر ما صیانت قرآن از تحریف را ثابت نکرده باشیم و تحریف قرآن مشکوک باشد، چون پیامبر سخن معصومین را به تنهایی معتبر نکرد، فرمود انی تارکن فیکم و سغله کتاب الله به اطرتی که لن تزلو ما ان تمسکتم به ما ابدا، نفرمود تنها به روایات استدلال کنید بلکه روایات و قرآن شما را از هر زلالتی حفظ می کند. پس ارزش روایات در کنار حرمت و ارزش قرآن است. این طور نیست که روایات لولا قرآن حجت باشد، که اگر ما قرآن را بذاریم کنار بازم روایات حجت باشه. می شود دین را به روایات منهای قرآن اخذ کرد یا نه؟ اگر نمی شود معارف و احکام دین را به روایات منهای قرآن اخذ کرد، باید به روایاتی که در کنار قرآن کریمن اخذ کرد. اگر قرآن تحریف شده معاذ الله یا محتمل و تحریف باشد، این قرآنی که مشکوک و تحریف است باید زمینه نصوص به روایات باشد. ذم محرف به غیر محرف، غیر محرف را هم محرف میکند. ذم یک مشکوک به یک معلوم، اون معلوم را هم مشکوک میکند. زمینه یک مجهول به یک معلوم، اون معلوم را هم مجهول میکنه. این که در فقه گفتن اگر کسی یک لیتر شیر را به زمینه اون که در پستان گوسفند است بفروشد، این بی باطل است، چون مبی مجهول است، زیرا اون که در پستان گوسفند است مجهول است، اون که در ظرف است به نام یک لیتر شیر وزنش معلوم است، ذنب مجهول به معلوم، این معلوم را مجهول میکند. اگر قرآن محتمل و تحریف باشد و وضع قرآن روشن نباشد، هرگز نمیتوان به روایات استدلال کرد، چون همون سخن حضرت فرمود لن یفترقا حتی یرقا علی الحوض، و همون بیان فرمود لن تزلو ما این تمسکتم بهما، نه تنها به قرآن وحده یا به روایت وحده، فرمود مادامی که به این ثقلین تمسک بکنید گمراه نمیشوید. ثقلین یکیش روایات است، دیگری قرآنی که محتمل و تحریف است. اگر ما روایات را باید با قرآن ملاحظه بکنیم و بدون قرآن حجت نیست و قرآن جایگاه روشنی ندارد، قهران روایات هم جایگاه روشنی ندارد. اون بزرگواری که می فرماید اطرت طاهره مشکل را حل می کنم، آیا سخن اطرت طاهره منهای قرآن حجت است که ما سیانت قرآن و اساس قرآن را با سخن اطرت طاهره حل کنیم؟ اگر گفته شد اینی تارکون فیکم و سقلین، یعنی دو سند دینی در عرض همم، یا یک سندن که به هم مرتبطن به صورت قرآن و روایت در آمده، یعنی اینی تارکون فیکم و سقلین میخواهد بگوید من دو دلیل برای دین دارم، یکی قرآن یکی روایت، یا یک دلیل دو شعبه به هم مرتبط دارم. نمیخواهد بگوید که قرآن یک دلیلیست مستقل و روایات یک دلیلیست مستقل، به هر کدام تمسک کردید به مقصد میرسید. میفرماید اینا یک واقعیت هم که ناگسستنی هم. لن یفترقا نبه این معناست که هر جا امام هست یه قرآنی در بغل اوست، یعنی حقیقت قرآن بدون امامت نیست، حقیقت امامت بدون قرآن نیست. قرآن منهای امام یعنی قرآن منهای قرآن، امامت منهای قرآن، روایت منهای قرآن یعنی روایت منهای روایت. نه این است که اینی تارکون فیکم و سقرین دو وزنه وزین است، به هر کدام تمسک کردید به مقصد میرسید، این چنین نیست. این معناش اینه که کل واحد از دیگری مفترق است و منفک، در حالی که حضرت فرمود لن یفترقا، این دو حقیقت به هم مرتبطن. اگر خواستید قرآن را بفهمید بدون روایات اهل بیت ممکن نیست. باید به این حدیث شریف که فرمود لن تزلو ما ان تمسکتم به ما عمل کنید. دیگه مثل قرآن که نیست، اگر یه چیزی متواترن باشد مخالف قرآن باز فسره بود ولا جدال. نه دلالتش را توجیه میکنن، تواتر سند رو تثبیت میکنن، دلالتش رو با توجیه کرد. اگر چیزی متواتر بود و مدلولش مخالف با قرآن بود مدلولش با توجیه کردی. نس که نیست، ما به روایات منهای قرآن که نمیتوانیم مراجعه کنیم. این قرآنی که فعلا در خدمت اون هستیم، تمسک به این تمسک به آن در شبه مصداقی است، چون رسول خدا فرمود من اون قرآنی که بر من نازل شده است با اطرت طاهره به عنوان دو وزنه وزین بیادگار گذاشتم، اینا میراث منم، کتاب الله و اطرتی. اما این کتابی که فعلا در بین مسلمین هست آیا همون کتاب الله هست یا کتاب محرف، این تمسک به آن در شبه مصداقیه است. ما باید ثابت بکنیم این کتاب الله هست، بعد باید استدلال کنیم. بدون اینم که نمیشد به روایات به تنهایی استدلال کرد. روایات این معناش آنه که روایات منهای قرآن حجت است. اونقدر از هر راهی یک وقت هستی کسی قطع دارد، خب قطعش برای خودش حجت است. دیگری میگد من قطع برخلاف دارم، سومی میگد من شک دارم، بحث باید گویا و زنده باشد که قابل عرضه برای همه باشه. اگر ما بخواهیم به روایات توسل کنیم، منهای قرآن معناش افتراق کتاب سنت است. و اگر بخواهیم با قرآن زمینه بکنیم، قرآنی که محتمل و تحریف است نه تنها سودی ندارد، بلکه زمینه او به روایات هم آسیب میرساند. زن یک محرف یا محتمل و تحریف به یک غیر محرف، او را هم محتمل و تحریف میکنند، چون ما نمیدانیم مفاد آیه چیست. اون ثقل اکبری که به عنوان میراث گذاشته است در این زمینه چه میگوید؟ چون او را در دسترس نداریم، هرگز نمیتوانیم به روایات وحده ها استدلال کنیم. پس محتمل تحریف که میشود، یعنی این باید مطابق با اون باشد. اگر کسی یقین داشت که بحث نمی کند. در قبال یقین دیگری میگوید من یقین به تحریف دارم مثل اخباری، سومی میگوید من شک در تحریف دارم مثل یک انسانی که تازه در تحقیق قدم گذاشته. اگر یک کسی شک در تحریف دارد به عنوان تحقیق، این را نمیشه گفت که فلان کس یقین دارد. اگر بگوییم روایات این چنین است، میگوییم به اینکه خود روایات به ما گفتن به اینکه معیار صحت و سقم ما قرآن است، ما را بر قرآن عرضه کنید که در بحث‌های سال قبل گذشت، چون خود معصومین فرمودن هر چه از ما رسیده است بر کتاب الله عرضه کنید. وقت کتاب الله که محتمل تحریف است، یه ترازویی که محتمل تحریف است، ما چگونه این کالا را در ترازوی محتمل تحریف توزیع کنیم؟ و خود رسول هم فرمود اینی تارکم فیکم و سغلن، که ممکن نیست احدهما بدون دیگری سند مسائل دینی احکام یا حکم باشه، نه حکم دین را و نه احکام دین را، نه فقه را نه مسائل عقلی را، هیچ چرا نمیشود از قرآن منهای روایت یا از روایت منهای قرآن فهمید. بنابراین اگر کسی این شبه را این چنین حل کند که ما به خود روایات صیانت قرآن از تحریف را ثابت میکنیم، گذشته از اون اشکال که خود روایات فرمودن معیار صحت و سقم ما قرآن است، هرچه موافق با قرآن است ما میگوییم، هرچه مخالف با قرآن است گفته ما نیست، فذبوه علی الجدار. اگر خود روایات فرمودن معیار صحت و سقم ما کتاب الله است، و اگر رسول خدا که به روایات بهای سندی داد فرمود روایات عترت طاهر حجتن، حضرتش هم فرمود که من ثقلین رو به یادگار گذاشتم که هیچ کدام بدون دیگری سند نیستند، اگر ارتباط بین کتاب و سنت ناگسستنی است هم در لسان رسول خدا هم در لسان عترت طاهر علیهم السلام، هرگز نمیشه به روایات تنها مسئله صیانت قرآن از تحریف را اثبات کرد. مضافاً به این که اگر ما بخواهیم جریان صدر اسلام را مطرح کنیم، برای اونها مسئله تا حدود روشن است، یعنی ممکن است دو تا صحابی این چنین بحث کنند، یکی بگوید ما معجزه حضرت را از راه شب و القمر اثبات میکنیم، میگوییم او پیامبر است و هر پیامبری صادق و مصدق است و حضرتش فرمود که سخنان عترت طاهره حجت است، قیاس منطقی درست کند، بگوید حضرت فرمود سخنان عترت طاهره حجت است این صغرا، و هر چرا که پیامبر فرمود معتبر است این کبرا، پس این سخن معتبر است. نتیجه چرا هر چرا که رسول خدا فرمود معتبر است؟ بگی چون معجزه آورده، و هر که معجزه آورده صادق و مصدق است، پس پیامبر صادق و مصدق است، با دو تا قیاس ثابت کند که روایات اهل بیت حجت است. این مال کسی است که شق القمر رو دیده، مسئله تحریک اون شجر و امثال ذالک دیده. اما ما این دنیای کنونی که حتی به عنوان خبر واحد مسئله شق القمر به گوش خیلی ها نرسیده، اگر ما مدعی هستیم که قرآن کتاب جهانی چنگ هست، و اگر برانیم که رسالت رسول خدا عالمی است چنگ هست، انا ارسلناک للناس کافه، و اگر قرآن در همون عطائه سورش، یعنی در همون سوره های عتیق، عتیق یعنی کهن و قدیمی یعنی اولی، اون سوری که اوائل نزول وحی نازل شده است از اونها به عنوان عطایق صور یاد میکنن. اگر قرآن در عطایق صورش همزمان با اصل وحی جهانی بودن را مطرح کرد، همود من نظیرن للبشرم للعالمینم لیکون نظیرن للعالمینم، تنها برای عرب و مردم خاورمیانه هم سر زارک نیستم. اگر این معنا را خواستیم به عالم عرضه کنیم، می شود گفت پیامبر شق القمر کرد و معجزه آورد و هر کسی معجزه آورد پیامبر صادق مصدق است؟ یا باید با لعنش تمثل انس و جن با اونها سخن بگوییم، بگوییم ما ایم و این کتاب میگید نه الان بسش بیاری، این حی لا یموت، این کلام حی لا یموت حدوثن و بقاان حی لا یموت، میگید نه مثل این بیاری. الان هم تحدی قرآن محفوظ است، الان هم اون معجزه است. این که کتاب خاتم انبیاست، او باید حدوثن و بقاان معجزه باشد. الان هم طرف مردم ها مردم غیر مسلمان هم با یک طرفیت علمی میگیم اگر توانستید یک سوره مثل این بیارید، الان هم همه مجامع علمیتون جمع بشن یک سوره مثل این بیارن، الان هم قرآن تحدی میکنن لعنش تمعتل انس و الجن که مربوط به فصاحت و بلاغت نیست. این تحدی یعنی مبارز طلب کردن. مبارز طلب کردن اگر در همون حیطه عرب نشین بود، مبارزش در حد فصاحت و بلاغت بود، اما این جهانیان را به مبارزه دعوت کرده، جهانی که به طور فارسی هم نمیتواند سخن بگوید، عربی ساده هم نمیفهمد، چه رسد به عربی فصیح و بلیغ. این که با فصاحت و بلاغت عالم را به مبارزه دعوت نکرده که. اعجاز قرآن در محدوده فصاحت و بلاغت گوشه ای از معاجز قرآن کریم است. این رو معارفش، رو اصولش، رو عقائدش، رو قانون بندیاش، رو حکمش، رو احکامش، رو همه اصولی که آورده تحدی کرده. کتابی با محتوای اون چنان و لفظ این چنین بیاورید ولو یک سوره، این الان هم معجزه است، این قابل عرضه جهانی است. اونگاه این کتاب که معجزه است باید با این روش سخن گفت که این کتاب منزه از تحریف است، وگرنه بیاییم اعجاز حضرت را، رسالت حضرت را از راه معجزه های دیگر ثابت کنیم، بگوییم حضرت چون اون معجزات را آورد پس پیامبر است و هرچه او گفت حجت است و این نیتار کنفی کن مستقلن رم که او فرمود پس حجت است. پس این دو سه تا اشکال دارد. اشکال اولش این که معجزه گرچه باعث جزم به رسالت پیامبر هست، اما باز وقتی تحلیل بکنیم میبینیم سخن از کلام الله باید به میان بیاید. اگر عقل میگوید که کلام رسول حجت است، می چون رسول به ما انه رسول جز از خدا سخن نمیگوید، کلام الله حجت است نه کلام رسول الله، که باز ما بالغیر باید به ما به ذات منتهی بشه. این امر اول. امر دوم این بود که اون چه که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا در باره اطرت طاهر صادر شده است، دلالت میکنه به این که اطرت و قرآن دوتایی با هم یک حجت هم، نه دوتایی دوتا دلیل هم. یک محقق برای اثبات یک مطلب ممکنه چند دلیل بیاورد، دلیل اول منهای دلیل دوم حجت است، دلیل دوم منهای دلیل اول حجت است. میگویند در این مسئله دو دلیل اقامه کرده، اما رسول خدا میفرماید من برای دین دو حجت مستقل و جدای از هم به میراث گذاشتم، یا یک حجتی است که به هم مرتبطن، مثل دو چشم که یکی را میبینن، دو گوش که یکی را میشنون. اینطور نیست که دو چشم هر چشم برای خود ببینن، ما تمام این اشیاء که در خارج هستن با دو چشممون یکی میبینیم، یعنی یک نفر را با دو چشم یکی میبینیم، یک کتاب را با دو چشم یکی میبینیم، یک ستاره را با دو چشم یکی میبینیم. اینا دو چشم یک روحن، دو گوش یک روحن. نه قرآن برای خود دلیلیست جدا و سنت برای خود دلیلیست جدا که بشود در یک مسئله از مسائل اسلامی، چه در احکام چه در حکم، به قرآن منهای روایات استدلال کرد یا به روایات منهای قرآن استدلال کرد. پس معلوم می شود اینا هر کدام حجت مستقل و منفک از دیگری نیستن. نشانه شب اینه که حضرت فرمود لن یفتر راحت تایر را علی الحوز، این چی نیست که اینا منفک و جدای از هم باشن. بنابراین اگر ما نتوانیم سیانت قرآن از تحریف را اثبات کنیم، به روایات وحده ها مشکل حل نمی شود، زیرا همون سخنی که فرمود روایات حجت است، همون روایاتی که در کنار قرآن است حجت است. ما وقتی میخوایم روایات را با قرآن بسنجیم، میبینیم قرآن اصلی برای ما تثبیت نکرده است در این زمینه، چون احتمال تحریف میدیم. و شبهه سوم این است که اگر ما بخوایم رسالت یا رسول خدا را با معجزات دیگر ثابت کنیم، نه با قرآن که دور برطرف بشود، این مال صحابه صدر اسلام خوب است، اما با مسلمین و غیر مسلمین الیوم که بسیار از معجزات حضرت ولو به عنوان خبر واحد به گوش خیلی ها نخورده است، نمی شود رو تواتر معجزات حضرت را ثابت کرد و رسالت حضرت را ثابت کرد. اونگاه بگوییم که حضرت فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین، و سند روایات را به قول پیامبر برسانیم نه به قرآن، و بخوایم دور را از این طرف برطرف کنیم، اینم نمی شود. الحمدلله.